بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قارئ الخلاق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و عدد ما احاط به علمك. تبریک عرض میکنیم ایام مبارک میلاد با سعادت وجود مقدس صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید و در ابتدا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه بشریف، همچنین مناسبت هفته زن رو که برحال درش هستی همه شما حضور برام میشه که دعای حضرت زهرا سلام الله علیها شامل حال همه من باشه، مجلس ما مورد عنایت و نظرشون باشه، هدی و پیشگاه و مطهرشون صلوات دیگر عنایت بخواهم. در رتبا حضرت زهرا سلام الله علیها بحث خیلی زیاد هست از ابعاد مختلفی پیرامون این وجود مقدسی که اقیانوسی هست که در اعماقش امثال ماها نمیتونیم وارد بشیم، حداقل به اندازه بضاعت خودمون. حالا بحثهای با آدم میتونه پیرامون این وجود شریف مطرح بکنه که انشاءالله که مفید واقع بشه. شما بزرگواران میدونید که هر حال نور مقدس از زهرا سلام الله علیها از همون ابتدایی که منتقل شد به وجود مقدس پیغمبر اکرم یه استثناء بود، یه تشریفات عجیب و غریبی داشت که بکنه در رتبه هیچ یک از ائمه همچین چیزهایی رو به این تشریفات برای آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها به عالم وجود این تشریفات رو رتبه شون از ائمه نداشتیم، فقط در رتبه حضرت زهرا این رسیده. این که شما همه تون شنیدید پیغمبر اکرم در یه جمعی بود فرمود خلق النور و فاطمه قبل ان یخلق الارض و السما، نور فاطمه قبل از خلقت آسمان و زمین، قبل از خلقت عالم دنیا نور فاطمه خلق شد. اصحاب سوال کردن یا رسول الله الیست هی انسیه، مگه فاطمه انسان نیست؟ خب بقیه انسان ها چجوری قبل از خلقت دنیا نبودن که بعد از آمدن دنیا و خلقت دنیا بودن؟ پیغمبر اکرم فرمود که بل هی حورا و انسیه. چرا؟ انسان هست، بشر هست، ولی یه انسان و بشر فرشته صفت. بل هی حورا و انسیه، یه حوریه انسانیست، یا انسانیست فرشته، فرشتگونه. پیغمبر اکرم در جایی که در معراج بود نور اولیه ی حضرت زهرا سلام الله علیها رو دریافت کرد، که همتون دارید که وقتی به درخت طوبار رسیدن که اصل درخت ولایت حالا هست که عرض میکنم از فهم امثال بنده خارج هستش، اونجا جبرئیل سیبی رو به حضرت پیغمبر اکرم تعارف کردن که پیغمبر میفرمایید که وقتی من اون سیب رو باز کردم، شکافتم، نصف کردم، نوری از اون سیب ساطع شد که خود پیغمبر اکرم تعجب کرد که این نور چیه. جبرئیل عرض کرد که هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، این نور اون کسی است که در زمین کارش فاطمه است، در آسمان کارش منصوره است. هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما. اسامی اهل بیت و از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها شأن اهل بیت و کارها و مأموریت‌هایی که اونها داشتن رو بیان میکنه. مأموریت زهرا تو زمین فاطمه بودنه. این هستش که قطع میکنه محبین و شیعانش رو از جهنم. مأموریتش در زمین این هستش که اون دربی که شیطان باز کرده تا انسانها رو به جهنم ببره، فاطمه میاد میبنده اون در رو، نمیگذاره که این انحراف عظیم که در بشریت قرار بود ایجاد بشه ایجاد بشه. حضرت زهرا اومد اون در رو بس،
شد فاطمه. من حالا ایشالله تو صحبت عرض خواهم کرد به مناسبتی که از زهرا لیلت القدر هست، اونجا عرض خواهم کرد که این وجود مقدس چجوری طمع دشمن رو که طمع کرده بودن بعد از پیغمبر کاری بکنن که نور خدا خاموش بشه و از بین بره، از زهرا طمعشون رو قطع کرد. شأن فاطمه در آسمان و در عالم بالا بعد از عالم دنیا منصور بودنه که خداوند متعال او رو نصرت میکنه در شفاعت گسترده، که آنچنان شفاعتی حضرت زهرا داره جز یه مش علف هرز به درد نخوری که به درد هیچ چیزی جز جهنم نمیخورن، بقیه رو همه رو جمع میکنه به سمت بهشت میبره، هر کسی که ذره ای از محبت حضرت زهرا تو دلش باشه. شفاعت حضرت زهرا عجیبه. تو بین معصومین دو نفر هستن که شفاعتشون خاص الخاصه، یکی وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها هست، یکی هم فرزند مطهرشون امام حسین علیه السلام. حالا شکی نیست که صاحب شفاعت، شفاعت اصلی و مقام محمود پیغمبره، اما تو بین اولاد پیغمبر این دوتا شفاعتشون خیلی خاص. پس این نور یا رسول الله، نوری که این سیب رو وقتی نصف کردی ساطع شد، هازا نور فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، در عالم بالا منصوره هست، خدا اینجوری تو عالم آخرت او رو یاریش میکنه. پیغمبر اکرم میگه من اون سیب رو خوردم و شد تبدیل به نور مقدس فاطمه که منتقل شد به صلب پیغمبر. این داستانی بود که در عالم بالا اتفاق افتاد. لذا از القاب حضرت زهرا که در بعضی از زیارت ها خطاب به ایشون شده، تفاحت الفردوس، سیب بهشتی. این تفاحت الفردوس سیب بهشتی، این از اینجاست که پیغمبر اکرم تو معراج از همون تناول کرد. تو عالم پایین هم اتفاقی که در عالم دنیا افتاد برای انتقال نور پیغمبر اکرم، نور فاطمه زهرا به پیغمبر و حضرت خدیجه، اونم معروفه که حتما همتون مکرر شنیدید که پیغمبر اکرم میفرمایید که من در جایی بود که جبرائیل رو به صورت اصلیش دیدم، که جبرائیل به من گفت یا رسول الله 40 روز باید از خدیجه دوری بکنی و یک خلوت تام داشته باشی. من تقاضا میکنم ازتون یه لحظه عنایت بکنید. ببینید وقتی پیغمبر میگه من جبرئیل رو به صورت اصلیش دیدم، یعنی پیغمبر تو یک اوج روحیه. هر کسی که نمیتونه اصلا جبرئیل رو ببینه تا چه برسه به اون صورت اصلی جبرئیل رو. صورت اصلی جبرئیل رو هیچ کسی، هیچ پیغمبری جز پیغمبر اکرم ندید. یعنی دیدن صورت اصلی جبرئیل مشروط به اینه که آدم آنچنان اوج بگیره، آنچنان اوج روحی داشته باشه که توان اینو داشته باشه که جبرئیل رو بدونه که تنزل پیدا بکنه ببینه. چون ببینید جبرئیل برای حضرت مریم هم تو قرآن خوندید فتمثل لها بشرا سویا، به صورت یک بشر اومد ولی تنزل پیدا کرد، تو ادراک حضرت مریم به شکل یک انسان دیده شد. تو ظرف وجودی حضرت مریم تمثل پیدا کرد به شکل انسان، ولی جبرئیل انقدر پایین اومد. اگه کسی بخواد صورت اصلیشو ببینه، که صورت اصلی جبرئیل به شکل انسان نیست که، او باید بره بالا تا جبرئیل تنزل نکنه، تا جبرئیل پایین نیاد خودشو به شکل یک انسان نشون بده، او باید خیلی بره بالا. و پیغمبر اکرم دو بار جبرئیل رو در صورت اصلیش دید، یک بارش همینجاست، نشون میده که پیغمبر تو اوج روحی بوده. با این وجود که در اوج روحی بود بهش گفتن 40 روز باید خلوت داشته باشی. که یه چیزی میخوایم بهت بدیم. عجبا، پیغمبر یه 40 گرفت ابتدای بعثت که قرآن رو میخواستن بهش بدن. الان مگه میخوام بازم بهش قرآن بدن که یه 40 دیگه باید بگیره؟ خب بله دیگه، مادر قرآن رو میخوام بهش بدن. میخوان کسی رو بهش بدن که 11 قرآن در ظرف وجود او باید شکل بگیره. از این جهت هستش که پیغمبر اون 40 روز رو شروع کرد و توسط عمار به خونه پیغام فرستاد به حضرت خدیجه که نه کدورتیه، نه ناراحتیه، نه چیزی، دستور الهی هستش که من 40 روز یه اعتکافی داشته باشم، یه خلوتی داشته باشم. که تو اون 40 روز پیغمبر اکرم روزهاش روزه بود و شبها عبادت خاص داشت و هر روزی که موقع افطار بخواست افطار بکنه به امیرالمومنین علیه السلام میگفت که علی جان یه کسی رو که حالا تو کوچه هستش، اگر احیاناً بی بضاعتی کسی هست، مهمان کن، سر سفره بشینه. روز 40 که شد جبرئیل نازل شد، یا رسول الله امشب افطاری قراره بخوری که فقط و فقط برای خودته، برای کسی دیگر حرامه. اون شب 39 شب پیغمبر اکرم به امیرالمومنین میگه برو یه کسی رو بردار بیا سر سفره. اون شب گفت یا علی بشین دم در، هیچ کسی رو راه نده، در رو ببن کسی نیاد تو. جبرئیل، اسرافیل و میکائیل اومدن پایین. میکائیل و اسرافیل هیچ جا نیومدن عالم پایین، یعنی فقط اینجا اومدن. جبرئیل اومده بود، اما حضرت میکائیل و حضرت اسرافیل که ملک عجیبی است، که بعضی از روایات برمیاد که حضرت اسرافیل که تو اون سور اسرافیل خواهد دمید، یه مرتبه جانها رو میگیره، یه مرتبه هم جان دو مرتبه میده در هنگامی که دو مرتبه قیامت برپا میشه. بعضی ها مقامش رو از جبرئیل بالاتر دونستن، چون خود او جان جبرئیل رو میگیره. اینا اومدن پایین و برای پیغمبر طعام می آوردن از بهشت. خرمایی بود، انگوری بود و ظرف آبی بود که پیغمبر اکرم وقتی که از او استفاده کرد، بهش دستور دادن که دیگه امشب عبادت موقوف است، امشب کار دیگری دارید. که به هر حال همون شب وقتی رفتن منزل و نور حضرت زهرا سلام الله علیها از پیغمبر اکرم منتقل شد به خدیجه کبرا، این اتفاقی بود که در خلقت حضرت زهرا در زمین رخ داد، تو آسمان، تو معراج اون سیب بهشتی و اون نور، تو زمینم این اتفاق در هنگام تکوین نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها. هنگام میلادش رو هم که همتون باز دارید این رو میدونید، زنهای قریش قهر کرده بودن با خانم حضرت خدیجه کبرا، گفته بودن ما به تو گفته بودیم که با یتیم عبدالله ازدواج نکنی، ولی تو حرف ما رو گوش نکردی، ما دیگه کاری به تو نداریم. خانم خدیجه کبرا خودش تو نقل تاریخی هستش که فرمود من خیلی نگران بودم موقع وضع حمل، یه زن تنها، هیچ کسی هم نبود پیشش و همه هم مثلا این تنها رو بهش زده بودن، گفت خیلی نگران بودم. میگه اما همون هنگامی که روز میلاد از زهرا سلام الله علیها بود، میگه دیدم اون اتاقی که درش هستم یک مرتبه روشن شد، آنچنان نورانی شد که دیدم که 4 زن هست. ابتدا ترسید حضرت خدیجه سلام الله علیها، این زن با عظمت و وجود مقدسی که بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی عظمت داره، حیف که در بین ما خیلی شناخته شده نیست آنچنان که باید. ای کاش میشد بعضی از چهره های بزرگ تاریخ رو که در زمان قربت پیغمبر کمک پیغمبر بودن، در تنهایی پیغمبر، در اون زمانی که اسلام یار نداشت کمک پیغمبر بودن، مثل خدیجه کبرا، مثل حضرت حمزه، مثل حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین، اینا چهره هایی هستن که در زمان قربت که هیچ کسی کمک پیغمبر نبود کمک پیغمبر بودن، یعنی ریشه های دین رو اینا آبیاری کردن. خانم خدیجه کبرا میگه وقتی دیدم این 4 زن اومدن، خودشونو معرفی کردن، گفتن نه ترس، ما اومدیم برای کمک به تو. یکی هست مریم بود، یکی هست ساره بود زن هست ابراهیم، یکی آسیه بود همسر فرعون که به عنوان ضرب المثل در قرآن معرفی شده و الگوی پاکی، و یکی هم کلسوم یا ام کلسوم خواهر حضرت موسی. چه خبره؟ اصلش نور، تو هنگام انتقال نطفهش پیغمبر اکرم از غذای بهشت، هنگام تولدش زنهای بهشتی، چه خبره؟ بهشت داره میاد. اما بهشت پیغمبر، این بهشتی که اومد حضرت زهر، حضرت زهرا، بهشت پیغمبر بود و لذا می‌فرمود که هر موقعی که من مشتاق بهشت میشم زهرا رو استشمام میکنم. کلما اشتقت الی الجنه شممت ابنتی فاطمه. هر موقع مشتاق بهشت میشم، دقت بکنید پیغمبر اکرم مشتاق کدوم بهشت میشه؟ بهشت ماها؟ پیغمبر که مشتاق بهشت ماها که نمیشه که، اون بهشت پیغمبر یه چیز دیگریست که تو وهم ماها نمیاد. چی فرمود؟ هر موقع مشتاق اون بهشت میشم فاطمه رو استشمام میکنم. گفت ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه، عجل فرج. ای خدا، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه میگه اصلا ارتباط پیغمبر با حضرت زهرا از فراتر از ارتباط پدری و دختری بود، اصلا فراتر از اینه. کدوم پدری هست که هر بار در روایت داره، هر بار، هر بار یعنی چه اون موقع از حضرت 3 سالش بود، چه اون موقع 5 سالش بود، چه اون موقع 9 سالش بود، چه اون موقع تا 18 سالی، هر بار پیغمبر حضرت زهرا رو میدید بلند میشد به استقبالش میرفت، تمام قامت خم میشد دستشو میبوسید. هر بار کدوم پدری با فرزندش این کار رو داره؟ ما نداریم پیغمبر اکرم دست احدی رو بوسیده باشه، نداریم این رو. و اینکه گاهی میخوان نقل میکنن دست یک کارگری رو پیغمبر بلند کرد و بوسید، اون تو مجامع شیعه نیست، اهل سنت نقل کردن، تو مجامع و روایات اهل بیت نیست. معنا هم نداره که پیغمبر دست کسی رو ببوسه، معنا نداره. اول شخص عالم وجود من الاولین و الاخرین، فقط دست یک نفر رو میبوسید، مکرر هم میبوسید، و اون دست حضرت زهرا سلام الله علیها بود. پیغمبر هر موقعی که گرفته بود حضرت زهرا رو میدید شکفته میشد، شاد میشد. یه مرتبه آیه قرآن نازل شد که راجب جهنم و وصف جهنم رو برای پیغمبر نقل کرد، پیغمبر خیلی گریه کرد، خیلی گریه، خیلی مغموم شد که ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب. وقتی این آیه نازل شد اصحاب هم از گریه پیغمبر و از غم پیغمبر همه مغموم شدن. اینقدر پیغمبر گرفته بود که کسی جرئت نمیکرد باش دیگه صحبت بکنه، یعنی ابهت پیغمبر و این حالت گرفتگیش کسی چیزی بگه. فقط دیدن یه راه هستش که پیغمبر اکرم رو آرومش بکنن، سری رفتن حضرت زهرا رو آوردن، چون میدونستن پیغمبر حضرت زهرا رو ببینه شکفته میشه. یه مرتبه یه قضیه اتفاق افتاد. میدونید مرحوم علامه امینی تو این کتاب فاطمه زهراش نوشته، این کتاب فاطمه زهرای مرحوم علامه امینی صاحب القدیر رو اگر بتونید به دست بیارید، کتاب بسیار کم حجمیه ولی خیلی ارزشمنده، روایات نابی توش هست. تو اونجا مرحوم علامه امینی نقل کرده که شیعه و سنی نقل کردن این رو که پیغمبر اکرم تا 9 ماه هر روز صبح، هر روز صبح قبل از نماز صبح می اومد در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا صدا می زد که السلام علیکم یا اهل البیت. 9 ماه هر روز صبح پیغمبر می اومد این صدا رو می زد تا همه بفهمن اون اهل بیت قرآن اینان، کسی دیگری نیست. السلام علیکم یا اهل البیت. حضرت زهرا هم جواب می داد، سری می اومد بگفت و علیکم السلام یا ابتا، بابا جان سلام. تا 9 ماه اینجوری بود. یه مرتبه یه قضیه پیش اومد، داستان عوض شد، یه آیه نازل شد. میدونید عربا اون موقع بعضیشون خیلی بی‌تربیت بودن، وقتی پیغمبر رو صدا می‌زدن به اسم کوچیک صدا می‌زدن، همونجوری که خودشون رو صدا می‌زدن، پیغمبر رو اینجوری صدا می‌زدن. آیه نازل شد که مؤمنین پیغمبر رو وقتی می‌خواید صدا بزنید اونجوری که خودتون رو صدا می‌زنید او رو صدا نزنید. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، خواندن رسول و صدا زدن او رو مثل خواندن خودتون تلقی نکنید. بگید یا رسول الله، با این عنوان بگید، احترام بکنید. پیغمبر اکرم فردای اون روز طبق همون هر روزش که رفت در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین، رفت صداشون زد، السلام علیکم یا اهل البیت. حضرت زهرا اومد گفت و علیکم السلام یا رسول الله، اینجوری جواب سلام. پیغمبر فرمود دخترم چرا مثل غریبه ها به من جواب سلام میدی؟ یا رسول الله، 9 ماه بابا جان اینجوری میگفتی. حالا این گفت یا رسول الله، من خواستم عمل با آیه بکنم، که آیه‌ای که نازل شد دستور داد که رسول خدا رو وقتی میخواید صدا بزنید با احترام اسم ببرید، از این جهت خواستم عمل به او آیه بکنم. پیغمبر اکرم فرمود که دخترم انها، اون آیه، لم تنزل فیک و فی اهلک ولا فی نسلک، اون مال تو نیست، اون آیه مال تو نیست، مال بی تربیت هاست، مال تو نیست. تو به من بگی پدر من خوش میشم. قولی یا ابه احیا ارزال رب و احیال القلب. اگه به من بگی پدر، بابا جان، اگه این تعبیر رو بکنی، این هم خدا راضی تره، هم دل من رو زنده کردی. به تعبیر خیلی خودمونی، دل من حال میاد وقتی زهرا بگه به من پدر. این وجود مقدس از حضرت زهرا سلام الله، در روایات ما یه چیزی هست، من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید. شما به حمدالله همتون یا اکثرتون به هر حال تحصیلات حوزوی دارید، مرتبطید با علوم دینی، با معارف دینی آشنا هستید. حالا این چیزایی هم که من عرض کردم همش تذکر بود، ولی همتون خودتون اینا رو میدونید. در روایات ما هست که حضرت زهرا سلام الله علیها باطن لیلة القدر، شب قدری در قرآن هست که در سوره قدر آمده که خداوند متعال اون شب قدر رو وقتی معرفی کرده فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بهتره. 1000 ماه یعنی 80 خورده سال، حدود یک عمر. لیلة القدری که در قرآن هست محل نزول ملائکه است، تنزل الملائکه تو فیها و روح فیها، تنزل الملائکه تو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. خب امام صادق علیه السلام فرمود اللیله یا فاطمه، این لیلة القدر مادر حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا هم لیلة القدر پیغمبره، هم لیلة القدر امت پیغمبره. این نکته معارفی بسیار بلندی داره. حضرت زهرا لیلة القدر پیغمبری یعنی چی؟ لیلة القدر امت پیغمبری یعنی چی؟ چون وقتی لیلة القدر شد برای همه لیلة القدره، هم برای پیغمبر هم برای امت پیغمبر. این که حضرت زهرا لیلة القدر پیغمبر هست، این به این دلیله. پیغمبر اکرم خواب دید در یه رویای صادقه‌ای که تو تفاسیر روایی، تفسیر برهان رو ببینید، تفسیر نورالثقلین رو ببینید، تو این تفاسیر داره که پیغمبر در یک خواب و رویای صادقه‌ای دید که بعد از خودش، بعد از رحلتش، کسانی رو منبرش از بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه رو منبرش میرن بالا و مردم رو به سمت قهقرا برمیگردونن، به عقب، به سمت جاهلیت، به سمت بت‌پرستی. پیغمبری که یک عمر اومده خون دل خورده مردم رو به سمت خدا دعوت کرده، حالا یه عده میان دو مرتبه مردم رو به سمت بت میبرن. البته همیشه بت‌ها سنگی و چوبی نیست. خیلی پیغمبر نگران شد که چه اتفاقی بعد از خودش بخواد رخ بده و حاصل همه زحماتش رو از بین ببره. جبرئیل نازل شد، پیغمبر سوال کرد که این خواب چیه؟ جبرئیل عرج الی السما، به سمت بالا، به سمت آسمان رفت و بعد سوره قدر رو برای پیغمبر آورد. شأن نزول سوره قدر اینجاست. سوره قدر رو برای پیغمبر آورد. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. رسول ما نگران نباش، اگر نگران هستی که بعد از خودت کسانی رو منبرت میرن بالا از بنی امیه که تا 1000 ماه ظلمت پراکنی میکنن، حکومت بنی امیه تقریبا تا 1000 ماه طول کشید. تا هزار ماه ظلمت پراکنی میکنن، ما یه لیلت القدری بهت میدیم که خیرون من الف شهر، از اون هزار ماه ظلمت پراکنی این بهتره. یعنی کاری میکنه جلو اون ظلمت ها رو بگیره. اون در انحرافی رو که شیاطین میخوان باز کنن همه رو ببرن جهنم، زهرا میاد میبنده. اول صحبت درس کردم به فاطمه، فاطمه میگن میاد قطع میکنه اون دربی که او میخواست همه رو به سمت شیطان ببره، میاد جلوشو میگیره، اون رو میبره، اون کار رو قطعش میکنه. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود فاطمه رو که فاطمه میگن، لأنها فتمت طمعهم، چون طمع دشمنان دین رو قطع میکنه، چون اونا طمع داشتن. من نمیخوام وارد این بحث بشم، این بحث خیلی مفصله که یه تحلیل سیاسی زمانه حضرت زهرا سلام الله علیها است، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، فقط یک اشاره میکنم. میدونید اون جریان نفاق که از زمان پیغمبر شکل گرفته بود و بسیار جریان خطرناکی بود و قصدشون این بود که بعد از پیغمبر کاری بکنن که حکومت به دست پیغمبر و اولادش نرسه، او با این نقشه اومدن در خونه امیرالمومنین علیه السلام. یه نقشه‌ای که به زبان امروزی نقشه کیشوماته، یعنی برد کامل برای اونا بود. نقشه شون این بود که بیان در خونه امیرالمومنین علیه السلام، علی میاد دم در، یا با مسالمت بدون جنگ و خونریزی بدون درگیری با ما بیعت میکنه، خواهی این باشه که ما بردیم، یا اینکه با ما درگیر میشه، درگیرم بشه باز ما بردیم، چون دیگه دین نمیتونه پا بگیره. اگه درگیری و تفرقه تو امت پیغمبر بیفته دیگه دین از بین میره، و همون چیزی که میخواستن. پس در هر دو صورت ما بردیم، چه علی بدون درگیری بیعت با ما بکنه، چه درگیر بشه با ما. به این نیت رفتن در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین. اما یه مرتبه به جایی که امیرالمومنین بیاد دم در، یه حوریه انسیه اومد دم در. به جایی که امیرالمومنین بیاد دم در، حضرت زهرا اومد دم در. هممون میدونیم وقتی مرد تو خونه هست میان در میزنن، معمولا مرد میره در رو باز بکنه، نه زن. اونم تو خونه امیرالمومنین که همه جزئیات رعایت میشه، همه جزئیات رعایت میشه. یه سوالی است خیلی هم میکنن که خب وقتی که امیرالمومنین تو خونه بود، چرا از زهرا رفتم در که اون اتفاقات افتاد پشت در و همون چیزی که گفته میشه؟ خب دلیلش خیلی روشنه، این بصیرت فوق العاده حضرت زهرا است. امیرالمومنین اگه میرفت دم در، این همونیست که اونا میخواستن، این همونیست که اونا میخواستن، ولی حضرت زهرا رفت دم در. گفت حالا چی میگید؟ من زهرا هستم، من همونی هستم که پیغمبرتون تا 9 ماه هر روز میومد در خونه ما و صدا میزد السلام علیکم یا اهل البیت، همون مصداق آیه اهل بیت من هستم. من همون کسی هستم که پیغمبر تو تمام وقتی که زنده بود من رو میدید دستمو میبوسید، من همونی هستم که این خصوصیات رو داشتم. حالا چی میگید؟ یا باید اگر بخواید به علی برسید از رو جنازه من رد بشید به علی برسید، که اگه این باشه شما باختید، یا اینکه دست خالی برگردید خونهاتون که اگه اونم باشه باز شما باختید. یعنی یه بازی که اونا شروع کرده بودن که در هر دو صورت توش برد بود برای اونا، از زهرا کاری کرد که تو هر دو صورت باخت باشه برای اونا، یا دست خالی برگردید خونهاتون خب شما باختید، یا رو جنازه من رد بشید تا به علی برسید که باز هم شما باختید. این بود که اونا وقتی فهمیدن زهرا همه این نقشه هاشون رو نقشه براب کرد، لگد زدن به در، خراب کرد از زهرا، همه چی رو خراب کرد. و البته اون احمقا اون گزینه دوم رو انتخاب کردن که از رو جنازه حضرت زهرا رد بشن تا به امیرالمومنین برسن، ولی در این حال کاری کردن که دیگه تو تاریخ دیگه این ظلم رو نشه پاکش کرد، هیچ جوری نمیشه، هیچ کاری نمیشه کردش. پیغمبر فقط یه بچه داشت، البته بچه های دیگری داشت ولی همه از دنیا رفته بودن، فقط زهراش مونده بود دیگه، ولی دخترهای دیگه پیغمبر که قبلا داشت، زینب بود، رقیه بود، یا بعضی از پسرهای پیغمبر که قاسم بود، ابراهیم بود، اینا همه از دنیا رفته بودن، فقط یه بچه. وقتی یه بچه باش اینجوری رفتار بکنه، این تو تاریخ میمونه. پیغمبر یه بچه داشت، یه بچه‌ای که مال پیغمبر خاتم الانبیاء، بالاترین پیغمبره، در زمانی است که دیگه نوشتن، زمان عهدی که هنوز بشر نوشتن نداشت که نبود، می نوشتن، می تونستن بنویسن. زمانی است که معجزش قرآنه، از سنخ نوشتاره. خب پس چطور شد که قبرش رو کسی ننوشته؟ کجاست؟ گم شد یه مرتبه. الان قبر بعضی از اصحاب دست چندم پیغمبر معلومه کجاست، قبر بعضی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام معلومه کجاست، و چطور قبر دختر پیغمبر یکم بیشتر نبود معلوم نیست. ببینید این ننگ ها رو دیگه نمیشه تو تاریخ پوشوند، اینا دیگه تو تاریخ میمونه. حضرت زهرا یه کار اینجوری کرد، معمولا معروف در بین ماها، معروفه که میگن حضرت زهرا سلام الله علیها حامی ولایت شد، حامی امیرالمومنین شد. این کافی نیست، این کامل نیست. حضرت زهرا فقط حامی ولایت نشد، حامی رسالت پدرش هم شد. یعنی اگه حضرت زهرا نبود، نه رسالتی میمون نه ولایتی، هیچی نمیمون. و این اون حدیث بسیار بلندی است که بعضیا توش موندن، که خطاب کرد خداوند متعال به پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام که لولا فاطمه لما خلقتكما، اگه فاطمه نبود من شما دوتا رو خلق نمی کردم. لولا فاطمه لما خلقتكما، شما دوتا رو خلق نمی کردم. خیلی ها تو این حدیث موندن، این حدیث قدسیه، این حدیث قدسیه، بسیار حدیث ارزشمندی. سندش رو اگر خواستید ببینید تو کتاب فاطمه تو بهجت و قلب المصطفى که ترجمه شده به فاطمه شادمانی دل پیغمبر، بسیار کتاب ارزشمندی است این کتاب. بزرگوارایی که میخوان کتاب بخونن راجع به حضرت زهرا، این کتابو ببینن، فاطمه شادمانی دل پیغمبر، که مرحوم آیت الله رحمانی همدانی که یه فوق‌العادگی داشت ایشون تو ولایی بودن و شاگرد آخون ملا علی معصومی همدانی، اون فقیه عارف با عظمت بود، این کتاب رو نوشت. سلسله سند این حدیث که لولا فاطمه لما خلقتكما اونجا داره، که مال کجاست. بعضی تو این حدیث موندن، یعنی چی؟ خدا به پیغمبر و امیرالمومنین بگه اگه فاطمه نبود من شما دوتا رو خلق نمی‌کردم. یعنی مقام حضرت زهرا از اون دوتا بالاتره؟ یعنی مقام حضرت زهرا از پیغمبر بالاتره؟ بعضی اینجوری فکر کردن. نه، اصلا این حدیث اینو نمیخواد بگه، این حدیث یه چیز دیگر رو داره میگه، که اگه از ابتدای حدیث کسی بشنوه اون وقت میفهمه که این حدیث اولا معناش چیه، ثانیا حضرت زهرا چه کرد. حدیث ابتداش اینجوری شروع میشه، خداوند متعال به پیغمبر میگه رسول ما لولا کل ما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی عالم رو خلق نمیکردم. چرا؟ چون خدا عالم رو خلق کرده برای بندگی، عالم رو که خلق نکرده برای شیطنت و لگد پراکنی به سمت خدا، عالم رو که خدا خلق نکرده برای یه عده جونور، آدم عالم رو خلق کرده برای عبد، برای اون که انسانه، عبد محض خداست. کی در رأس قله عبودیت تو این عالم وجود از ابتدا تا آخر هست و عبودیت رو گسترش میده؟ عبد مطلق خدا کیه؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى عبد مطلق خدا پیغمبر اکرم. خب اگه این پیغمبر نبود که عبودیت رو هم گسترش بده تو این عالم به اون شکلی که خاتم الانبیا کار اصلیش بود، عالم رو خدا خلق نمی کرد که. پس اگر تو نبودی عالم رو خلق نمی کردم. بعد خدا فرمود ولولا علیون لما خلقتک، اگه علی نبود تو رو خلق نمی کردم. چرا؟ چون نبوت پیغمبر و مأموریت پیغمبر تا زمان زنده بودنش محدوده، دینش نامحدود هست تا قیامت. نامحدود که میگم یعنی تا قیامت، دینش تا قیامت باید باشه. خب کی بعد از پیغمبر باید ادامه بده؟ امامت، یعنی علی که در رأس امامت هست. پس اگر علی نبود، یعنی اگه امامت نبود، نبوتم نبود. پس لولا علیون لما خلقتک، اگه علی نبود تو رو خلق نمی کردم. چون همون عبودیت که هدفه، علاوه بر تو احتیاج به دنبال گیرنده و تداوم بخش داره که او علی است. بعد سومین جملهش اینه که لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دو تا رو خلق نمی‌کردم. چرا؟ چون رسالت توی پیغمبر امامت علی و اولادش حافظ بخواد، حافظش فاطمه است. فاطمه هم رسالت تو رو حفظ میکنه هم امامت رو، هر دو رو حفظ میکنه. فاطمه حافظ هر دو هست. لولا فاطمه لما خلقتکما. وقت شما ببینید این در رابطه با این که حضرت زهرا لیلة القدر پیغمبر هست، نگران نباش که بعد از خودت کسانی بر منبرت بالا میرن و میخوان انحراف درست کنن. یک کسی هست که جلو انحرافو بگیره، یک کسی هست که نمیذاره دین از بین بره، یک کسی هست که نور خدا رو نگه میداره که تا قیام قیامت حق طلبانی که با انصاف دنبال حق میگردن بتونن پیدا کنن حق رو. من و شمایی که اینجا الان نشستیم به خاطر این هستش که از زهرا سلام الله علیها شکست تا یه نور حفظ بشه، تا یه نور حفظ بشه. تاریخ مؤمنین مدیون دو تا زنه، مدیون دو زن هست که در زمانی که مرد مأمور به سکوت بود این دو زن اومدن تو میدان و تمام دین رو حفظ کردن. یکی از زهرا بود که در زمانی که امیرالمومنین مأمور به سکوت بود او اومد تو میدان و دین رو حفظ کرد. یکی هم حضرت زینب بود که در زمانی که امام سجاد مأمور به سکوت بود حضرت زینب اومد تو میدان و حفظ کرد. و این درس بزرگی است برای زن که یه جاهایی اگر مرد به هر دلیلی نتونه بیاد بیرون و تو میدان باشه برای حفظ دین، زن پشتیبانه، کاری داره میکنه که هیچ مردی هم تو عالم نمیکنه. و اما حضرت زهرا سلام الله علیها لیلة القدر امت پیغمبره. این قسمت هم من عرض بکنم، این که حضرت زهرا لیلة القدر امت پیغمبر هست، این به این خاطره که اون شب قدر ماه رمضان، شب 19 یا 21 یا 23 که اگر کسی بتونه یک شب قدر رو درک بکنه، یک شب قدر رو درک بکنه، قرآن میگه این یه شب قدر رو بذار توی یک کفه ترازو، یک عمر بندگی 80 خورده سال بندگی بدون معصیت رو بذار توی یک کفه دیگر ترازو، لیلة القدر خیر من الف شهر. این یه شب رو اگه کسی بتونه درک بکنه از یک عمر بندگی بالاتره، ولی به شرطی که بتونه درک بکنه. کسانی هستن که 80 سال از عمرشون گذشته یک شب قدر رو هم نتونستن درک بکنن، کسانی هستن که فقط تو کل عمرشون یه مرتبه شب قدر رو با اینکه هر سال ماه رمضان گذشت درک کردن، بعضیا دو بار بعضیا سه بار. درک شب قدر عجیب و غریبه، منتها درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست. خیلی هستن شب قدر، شب 21 و 23 بیدارن، اما هر کی که بیداره که نمیتونه درک بکنه، بنزی یک عمر بندگی بره بالا. درکش یه شرط داره. امام صادق فرمود من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلة القدر. درکش این هستش که آدم به میزانی که معرفت به فاطمه داشته باشه درک شب قدر کرده، به میزانی که زیر پرچم فاطمه زهرا باشه درک کرده شب قدر، به میزان اینکه فاطمه زهرا تو زندگیش وارد شده باشه درک کرده شب قدر، به میزان اینکه تو محیط ولایت زهرا باشه شب قدر رو درک کرده. اون کسانی که از محیط ولایت معصومین که محورشون حضرت زهراست خارج باشن شب قدر ندارن، اصلا شب قدر ندارن. حتی اگر تمام شبهای 21 و 23 که چی، تمام شبهای ماه رمضان رو بیدار باشن، اگر کسی از محیط ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها که محور معصومینه بیرون باشه، عبادتاش هم شیطنته، عبادتاش هم شیطنته، چه برسه به شیطنتاش. شرط داره قبولی بندگی عمل. واسه همین هم هست که شما شبای قدر وقتی قرآن سرتون میگذارید بعد از بکه یا الله میگید ما تو کدوم زیر کدوم پرچمیم، تو کدوم ولایتی، اسم اهل بیت رو میارید. این اسم که میارید یعنی من تو این ولایتم، من تو این محیطم، من تو این محیط هستم. خواهرای بزرگوار، کارسازترین و سریعترین توسلات و تمسک، تمسک به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و توسل به ایشون هست، هم تمسک عملی به او هم توسل به او. تمسک عملی رو من خدمتون یک کلمه فقط عرض بکنم، معصومین. ببینید این روایتی که از امام عسکری علیه السلام رسیده از فهم امثال بنده و خیلی کسان دیگه خارجه. امام عسکری فرمود نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، ما اهل بیت حجت خدا بر مردمیم، ولی مادرمون زهرا حجت بر ما اهل بیت. حضرت زهرا پیغمبر نبود، امام هم نبود، اما حجت بر امامان بود. یعنی این که امام عسکری فرمود تمام عالم باید زندگیشون رو با ما اهل بیت تنظیم بکنن چون ما حجت خداییم، ولی خود ما زندگیمون رو با مادرمون زهرا تنظیم باید بکنیم، ما خودمون رو باید با او تنظیم بکنیم. واسه همین هم امام زمان فرمود الگوی من مادرم زهراست و فی ابنت رسول الله لی اسوتون. امام زمان میگه الگوی من. امام زمان میدونید، امام صادق فرمود اگه من او رو درک میکردم خادمش میشدم. امام صادق فرمود اگه من او رو در مهدی رو درک میکردم در زمان اون میبودم لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، تمام عمر خادمش بودم. که از امام حسینم یه جمله شبیه این رسیده، ولی حالا اونی که معروف از امام صادق. و حالا شما نگاه کنید خود این بزرگوارا، خود امام مهدی علیه السلام میگه من الگو مادرم هستش. زهرای اطهر محور چیز عجیب و غریبی است، به خدا قسم دارم عرض میکنم چیز عجیب و غریبی هست. و سریع ترین توسل، مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، مرحوم محدث قمی تو بیت الاحزان نقل کرده، همتون شنیدی. ابو بصیر شاگرد امام باقر میگه من رفتم خونه امام باقر، دیدم آقا تب داره، رنگش مشخصه، تب شدیدی داره، یه کاسه آب کنارش هست، دستشو میزنه تو اون ظرف آب، میذاره رو پیشانیش، میگه یا امه یا فاطمه. مرحوم مجلسی تو بهار میگه که این که امام باقر این آب خنک رو سرش که تب داره میگذاره للاستشفا، برای شفا گرفتنه، توسل به مادرش. اگه خاک زیر پای امام باقر رو من و شما الان گیر بیاریم برای شفا برمیداریم، خاک کف پای امام باقر رو. و خود امام باقر به حضرت زهرا توسل داره میکنه، یا امه یا فاطمه. این صلواتی که اول صحبت من گفتم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک، البته تو این صلوات کلمه و سر المستودع فیها رو نداره، تو بعضی از جاهای دیگه داره ولی تو این صلوات نداره. مرحوم رحمانی همدانی که کتابش رو معرفی کردم، از قول استادش اون عارف فقیه مرجع تقلید آخوند ملا علی معصومی همدانی، چون فرمود کسی 530 بار به عدد فاطمه 530 بار همین صلوات رو بخونه و بعد حاجت چو از خدا بخواد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. تو این صلوات محور فاطمه است، فاطمه و ابیها و بعلها و مثل حدیث کسا. من یه چیزی خدمتتون نقل بکنم، الان تو اصفهان اگر برید یه آقای بزرگواری هست، آقای شوشتری که آدم با اهل معرفتی است، سنی ازش گذشته. آقای شوشتری اول انقلاب امام جمعه شیروان بود، بعد از یه مدت امام جمعه درود خرم آباد شد و بعد امام جمعه شاهین شهر اصفهان، الان که دیگه پیرمرد و مریضی هایی هم داره دیگه تو اصفهان است. ایشون در زمان جنگ که امام جمعه درود بود، ایشون میگفت درود رو خیلی میزدن، با موشک میزدن، هواپیما ها میومد راکت میریخت، خیلی درود رو میزدن. یکی به این جهت که کارخانجات بسیار مهمی تو درود بود، کارخانه سیمان، کارخانه فارسید، و یکی خط راهن، راهنه که از تهران نیروها و تدارکات میخواست بره برای جبهه ها باید از اونجا عبور میکرد، خیلی میزدن درود رو. آی شوشتری چون با آیت الله بهاءالدینی و آی بهجت و اینا خیلی با اینا رفیق بود، آیت الله بهاءالدینی رو برد درود، آیت الله بهاءالدینی رو رضوان خدا بر این عالم بزرگ و از اولیاء الهی بردش درود. به ایشون گفت آقا درود رو خیلی میزنن. آیت بهاءالدینی یه لحظه تأمل کرد، گفت مادرم فاطمه میگه حدیث کسا رو به مردم بگید بخونن، مادرم فاطمه میگه به مردم بگید حدیث کسی رو بخونن. آی شوشتری عرض کردم الان زنده است. آی شوشتری میگه من تو نماز جمعه اینو برای مردم گفتم. رفتم گفتم که آیت الله آیه بهاءالدینی فرمودن که حدیث کسی رو بخونید. اون قسمت اولش که مادرم میگه اینو نگفتم. چون گفتم خب شاید یه عده هضم نتونن بکنن این مطلب رو. حالا اون گوش چه گوشی است که از مادرش شنید؟ آیه بهاءالدینی میگه مادرم فاطمه. آیه شوشتری قسم میخورد. از اون به بعد یک بار دیگه درود رو نزدن. یک مرتبه نزدن. ولی شیرینش اینجاست. ایشون میگفت من یه مرتبه اواخر جنگ بود. پای تلویزیون نشسته بودم. با بعضی از اسرای ارشد عراقی. فرماندهان، بعضی از خلبانها. مصاحبه میکردن که مثلا چجوری اسیر شدید؟ بعد از اسارت چجوری ایرانی ها مثلا با شما برخورد کردن؟ اینا رو میپرسیدن. ایشون میگفت من پای تلویزیون نشسته بودم از یه خلبانی خبرنگار ایرانی سوال کرد که شما چجوری اسیر شدید. اون خلبان گفت من مأمور بودم چند جا رو بزنم از جمله درود رو در استان خرم‌آباد. طبق نقشه راداری که حالا هواپیماها دارن میگه اومدم روی شهر که قرار شد راکتامو بریزم، میگه وقتی نگاه کردم دیدم سر تا سر آب. تعجب کردم که خب نقشه اینو میگه اینجا باید شهر باشه، اما با چشم دارم خودم میبینم که آبه. گفتم خب اینو که دیگه خودم دارم میبینم که. نمیفهمیدم چی شده. رفتم یه دور زدم، رفتم که یه مرتبه دیگه از دور باز طبق نقشه بیام جلو، نقشه خانی بکنم طبق نقشه بیام جلو. باز اومدم وقتی که نگاه کردم دیدم سر تا سر آبه. دیدم خب نه، با چشم دارم میبینم، حتما نقشه اشتباه هست. رفتم راکتا رو یه جای دیگه که ماموریت‌های دیگری که داشتم ریختم. آقای شوشتری میگه خود من این رو. یعنی حدیث کسایی که آقای بهاءالدینی از حضرت زهرا گفت و مردم خوندن حجاب درست کرده بود. خواهر بزرگوار شما اهلش هستید، این حدیث کسا رو بخونید. واقعا باید آدم تأسف بخوره بر اون کسانی که تو سند این چیزها اشکال میکنن. حدیث کسا سندش کجاست و اینا؟ خب حدیث کسا تو کتاب عوالم مرحوم بهرانی ببینید، سند رو اونجا نقل کرده. سند بسیار سند معتبری است. کسانی مثل علامه حلی، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید و همسال اینا، اینا نقل کردن. چرا بعضی ها اینقدر بد سلیقه و کج سلیقه هستن که هی خدشه میکنن تو سند بعضی از چیزایی که مؤمنین اینا براشون مثل آب خوردن هستش که میخونن استفاده میکنن بهره ازش میگیرن. یه حدیث کسا فوق‌العاده است برای گره باز کردن، برای برکت آوردن تو خونه یا محل کاری. اگر برکت نیست، اگه گره هست، اگه آدم حس میکنه یه مشکلات زیاده، یه حدیث کسا رو بخونه، یه حدیث کسا رو بخونه. که تو خود حدیث کسا آشنا هستید که ما ذکر خبر و ناهازافی محفل من محافل اهل الارض الا و نزلت فیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه. ملائکه نازل میشن، رحمت نازل میشه، قفل ها باز میشه، گره ها گشوده میشه. اون وقت این حدیث کسا محورش از زهراست. حدیث کسا حدیث از زهراست، محورش از زهراست. چون بیدونید وقتی که پنجتن زیر کسا، زیر عبا، زیر اون پارچه رفتن، پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین از زهرا زیر اون پارچه قرار گرفتن، جبرئیل از خدا پرسید یا رب و من تحت الکسا، زیر کسا کیان؟ خدا معرفی کرد، فرمود هم اهل بیت النبوه و معدن و بله زهرا و معدن الرساله است. حالا اگر بقیهش مقصودمه، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. خدا اینجوری معرفی کرد، اینا فاطمه هستن و پدرش و شوهرش و فرزندانش. میتونست جور دیگه معرفی کنه خدا، میتونست بفرمایید اینا پیغمبر هست و دخترش و دامادش و بچه هاش. پیغمبر رو میتونست اینجا محور قرار بده، اما نه، این حدیث فاطمه محور هست، فاطمه محور هست. خواهر بزرگوار، سعی بکنید ارتباطتون با حضرت زهرا، شما به حمدالله دارید، خیلی بیشتر از این باشه. من یک کتابی معرفی میکنم، این کتاب ریز زندگی حضرت زهرا است، ریز زندگی حضرت زهرا است. حیف ماها معمولا از حضرت زهرا فقط روزه هاشو شنیدیم، اون 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پدر رو که دائم گریان بود، محزون بود، غمناک بود، که اون گریه ها هم خودش حکمتی داشت، ما فقط همونا رو شنیدیم. اما شما میدونید در روایت حضرت زهرا دائم متبسم بود، دائم برای امیر، امیرالمومنین میگفت من هر موقع ناراحتی داشتم زهرا رو میدم غمم برطرف میشد. و کن تو اذا نظر تو الیها ینکشف عن الهموم والاحزان، غم و غصه از دل من میرفت. حضرت زهرا مایه آرامش بود تو خونه، حضرت زهرا مایه شادمانی بود تو خونه. این دو بزرگوار گاهی موقع ها با هم دیگه میرفتن بیرون، میگم اینا خب کمتر نقل بشه، شوخیاشون با هم دیگه، شوخیاشون که با هم شوخی داشتن، تفریح هایی که داشتن، اینا خب اینا کمتر جزئیات گفته میشه از این زندگی مقدس. کتابی است به نام فرهنگ فاطمیه که آقای مهدی نیلیپور، که خدا انشالله جزای خیر به ایشون بده، از علمای اصفهان هست، آقای مهدی نیلیپور این کتاب رو نوشته، فرهنگ فاطمیه، ریز زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو اونجا نقل کرده. این کتاب رو ما باید بخونیم و شما بزرگوارها در جاهای مختلف این رو، اون ریز زندگی رو نقل بکنید. آخر جلسه هست یه چیزی عرض میکنم خدمت شما، حالا من اینو کم جاهایی نقل کردم، شاید یکی دو جا بیشتر نبوده، ولی به هر حال از این جهت من اینو عرض میکنم که ببینید عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها به دوستانش، به شیعیانش خیلی زیاد. کسانی که دستشون رو تو دست او بگذارن او رها نمیکنه. مادر هست دیگه. در روایت امام صادق علیه السلام، این روایت شاید جای دیگه نتونید گیر بیارید، در ذیل سوره قدر، تفسیر سوره قدر، امام صادق علیه السلام تو تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفیه، از تفاسیر قدیم شیعه است، از تفاسیر قدیم و معتبر شیعه است، تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی، تو اونجا ذیل سوره قدر امام صادق علیه السلام وقتی خواست تفسیر بکنه، اونجا داره که لیلة القدر خیر من الف شهر، فرمود یعنی فاطمه خیر من الف مؤمنن و هی ام المؤمنین، تعبیر ام المؤمنین، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنینه، یعنی مادر شما بزرگوارام هست و هی ام المؤمنین، افتخار یک مؤمن هست که مادرش از زهرا باشه. فقط سادات که خب جای خود داره، اونا که سیدن که خوش به حالشون، ولی اونا هم که از سادات نیستن، طبق این روایت امام، همون جور که در رتبه امیرالمؤمنین و پیغمبر تو دعای ندبه میخونید انا و علیون ابوا هذه الامه، اونا پدران امتن، مادر این امت از زهرا سلام الله است. اینا مجازگویی نیست، نسبت او با مؤمنین از نسبت مادر به بچه بیشتره، نسبت او به مؤمنین از نسبت مادر به بچه بیشتره، نسبت مادر به بچه یه نسبت غریزیه، اما نسبت حضرت زهرا به مؤمنین یه نسبت الهیه، از سنخ محبت خدا محبت داره، خدا محبتش به مؤمنین تا محبت یک مادر به اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا گفتنی نیست، اصلا گفتنی نیست. عنایت داره، اشراف داره، دعا میکنه، کار را میندازه، کار را میندازه، بیشتر آدم باهاش مأنوس بشه. من از قول یکی از بزرگوارای زمان خودمون، دو ماه بعد از جنگ 33 روزه لبنان که اومد ایران، آیا ست حسن نصرالله که خدا به ایشون طول و عمر جزای خیر بده و عنایت پروردگار عالم به همه بچه های حزب الله لبنان روز افسون باشه. بچه های حزب الله لبنان من توشون رفتم، مثل بچه های خودمون تو زمان جنگن، متدین، با اخلاص، با همون عشقا، با همون توسلات، و ست حسن نصرالله رو به عنوان نماینده آقا تو خودشون میدونن، ولایی، ولایی. سید حسن نصرالله دو ماه بعد از اون جنگ 33 روزه اومد ایران که ایشون گفت که حضرت زهرا ما رو پیروز کرد تو جنگ با اسرائیل، حضرت زهرا ما رو پیروز کرد، به خود ما بود. ایشون میگه پرسیدم چطور؟ گفتش که کل بچه های حزب الله که در مقابل ارتش اسرائیل که چهارمین یا سومین ارتش دنیاست، کل بچه های حزب الله 1000 نفر بودن در مقابل 40,000 نفر، که اونا بودن تو زمین، زمینگیرشون کرده بودن اونها رو که دیگه نمیتونستن کاری بکنن. اما اونا دست به یه کار بسیار خطرناک زدن که او از توان ماها خارج بود و اون این بود که شبانه نیروهاشون رو هلیبورد کردن که پشت نیروهای ما خالی بکنن، که اگر اون کار رو میتونستن توش موفق باشن بچه های ما همشون از بین میرفتن و اسرائیل میتونست پیروز بشه. شبانه هلیبورد کردن نیروهاشون، ما چیزی نداشتیم که تو شب بزنیم هلیکوپتراشون، چیزی نداشتیم. صدای هلیکوپترها رو از دور تو آسمان میشنیدیم اما نمیتونستیم بزنیم، چیزی نداشتیم. آقای سید حسن نصرالله از قول فرمانده جبهه جنوب یه قسمتی حاج ابوالفضل، من رفتم از خود حاج ابوالفضلم پرسیدم، علاوه بر سید حسن نصرالله از خود او هم رفتم پرسیدم. حاج ابوالفضل میگفتش که وقتی داشتن هلیبورد میکردن ما تو اتاق فرماندهی تو قرارگاه بودیم، چند تا فرمانده بودیم، مستعصل شده بودیم که اگر اینا هلیبورد بکنن نیروهاشونو کار ما تمامه، هیچ راهی هم نداشتیم. من رفتم تو نمازخونه دو رکعت نماز خوندم، میگه شروع کردم توسل به حضرت زهرا کردم، عشق ریختم، خیلی گریه کردم، چون میدونستم که شکست شدن بچه های حزب الله تو ایران، تو لبنان و شکستشون یعنی بعد ایران، چون میدونید دیگه خط مقدم ما اونا بودن، اگه بچه های حزب الله رو میزدن قطعا بعدش ایران رو میزدن، یعنی نوبت بعدی این بود که اسرائیل با آمریکا حمله بکنن به ایران به بهانه های مختلف، بهانهش خب راحت پیدا میکنن دیگه. میگه من خیلی گریه کردم، توی حالت بین خواب و بیداری بود، ظاهرا براش مکاشفه ای شد، گفت توی حالت بین خواب و بیداری بود دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب، این دو بزرگوار رو دیدم. میگه اول رفتم سراغ حضرت زینب، حضرت زهرا ابهتش جوری بود که میگه رفتم سراغ حضرت زینب سلام الله علیها، گفتم خانم کاری نمیخواید بکنید شما؟ میگه دیدم حضرت زینب سلام الله علیها اشاره کرد مادرم. میگه چهره حضرت زینب رو که دیدم، دیدم خیلی شکسته بود. به خودم تو همون حالت گفتم که این خانم انقدر تو کربلا مصیبت دیده که مصیبت‌های ما پیشش چیزی نیست که من الان مثلا به ایشون بگم ایشون حالا فرض کنید خیلی یکه بخوره، و مصیبت‌های ما پیشش چیزی نیست. اشاره کرد که به مادرم. رفتم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتم خانم کاری نمیخواد شما بکنید. خانم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که ما دعا میکنیم، ما دعا میکنیم. گفتم خانم الان وقتشه، اینا دارن نیروهاشونو میارن، کار از دست ما هم خارجه، شما یه کاری بکن. میگه دیدم خانم از زیر چادرش یه دستمال زرد رنگ در آورد، یه تکونی تو آسمون داد، بسم الله الرحمن الرحیم یه کلمه گفت، بعد فرمود تموم شد. میگه من یه مرتبه اون حالتی که داشتم که حالا بین خواب و بیداری هرچی که بود، دیدم خودم رو یافتم تو همون حالت اولیه خودم، سریع اومدم تو اتاقی که فرمانده های دیگه بودن، بهشون گفتم که همچین قضیه ای شد خانم از زهرا سلام الله علیها، فرمودن که تموم شد، یه کاری کردن، فرمودن تموم شد. همون چند لحظه که ما نشسته بودیم نمیدونستیم چی تموم شد چی شده، میگه زنگ اتاق قرارگاه، زنگ تلفنش خورد، یکی دیگه از این فرمانده ها رفت پشت گوشی تلفن، وقتی برداشت بین صحبت کردن گوشی از دستش افتاد و شروع کرد بلند بلند گریه کردن. بعد اومد گفتش که زدن، هلیکوپتراشونو زدن و بقیه ترسیدن برگشتن. یکی از بچه های حزب الله که بعدها او هم معلوم شد کی بود، گفت من تو تاریکی فقط تو دلم یه کسی انداخت انگار افتاد که یه طرف رو تو بزن با همون موشک RPG هرچی که داشت. میگه من اصلا گم بود برام، چیزی تو آسمان برام من پیدا نبود، فقط به من گفته شد که این طرف رو بزن. میگه زدم، یه مرتبه دیدم یه پهنه ای از آسمان آتش شد که اون هلیکوپتر خورد، و اون وقت اسرائیلیا گمانشون این بود که ما چیزایی داریم که اونا رو تو شبم بزنیم، برگشتن همشون. آقای سید حسن نصرالله میگه ما پیروز نشدیم که از زهرا ما رو پیروزمون کرد، از زهرا ما رو پیروزمون کرد. دختر رسول خدا، ای اون کسی که تمام اولیا از شما چیز گرفتن، ای اون کسی که امام زمان خاضع شما، ما چیزی نداریم، چیزی که بخوایم ارائه بدیم نداریم، هنری نداریم، چیزی نداریم. فقط بتونیم قسم بخوریم محب شما هستیم، فقط این رو داریم. میتونیم قسم بخوریم دوست داریم بچه هامون فاطمی باشن، نسل اولادمون فاطمی باشن. ذره ای وقتی شما رو دیدیم در قیامت چهرتون عبوس و ناراحت از ما نباشه. تو رو قسمت میدیم به حق پدرت، به حق شوهرت، به حق بچه هات، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانت کوتاه مفرما. خدای تو رو قسمت میدیم به این مولود مبارک تمام مشکلات رو از جوامع اسلامی خصوصا کشور امام زمان برطرف بگردان. با آبروی حضرت زهرا که آبرومند در خونت هست، تو رو قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمو. خدای به حق حضرت زهرا، امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون، همشون رو با حضرت زهرا محشور بگردان. به محمد و آل محمد، رهبر بزرگوارمون، این فرزند زهرای اطهر رو بر توفیقات طول عمرشون بیفزای. خدای تو رو قسمت بدیم بر علم ما، بر معرفت ما، بر محبت ما نسبت به وجود مقدس خانم حضرت زهرا و اولاد طاهرینش بیفزای. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بگردان. حاجات شرعی جمع حاضر، خانم جان خودت همه رو دلها رو خبر داری و از حاجت ها، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان و دوستانت رو خدایا به حق حضرت زهرا حاجاتشون رو برآورده بگردان. مرزای اسلام، کسانی که مورد نظرتون هستن، کسانی که التماس دعا کردن، خدای تو رو قسمت بدیم به حق خانم حضرت زهرا، به این مریضه خونه امیرالمومنین شفای عاجل کرم بفرما. و مجدداً عرض میکنیم خدایا عاقبت هممون رو ختم به سعادت و خیر بگردان. از همتون عذر میخوام، صلوات عنایت بفرما.